این اتفاق افتاده و اگر اون مسئول کوتاهی نکرده باشه، تلاش مضاعف کرده باشه، روزها رو جهادی سپری کرده باشه و یک گره از مشکلات مردم کشورمون باز بکنه، برای اون مسئولم ایده، برای مردمم ایده. لذا اون روزی، من تعبیرم از این روایت این است که اون روزی برای همه ما ایده که وظایف و تکالیف شهریمون رو انجام بدیم نسبت به هم دیگه، یعنی در زندگی اجتماعیمون هم وظایفمون رو انجام بدیم.
درود به شما. خیلی هم زیبا گفتین و حالا داریم میبینیم که یه سری حالا برخی مسئولین ما به اون وظایف خودشون درست عمل نمیکنن و باعث حالا اون بی تدبیریشون باعث ناامیدی در جامعه شده و امیدواریم که اتفاقای قشنگ بیفته برای کشور عزیزمون با حضور مسئولین واقعا به قول شما جهادی که نیازه واقعی این روز، مسئولین از جنس خود مردم، مسئولینی که ما واقعا نیاز داریم توی این روزها مثل اوایل انقلاب که مسئولین واقعا داشتیم که با جون و دلشون کار میکردن برای مردم. ان شاءالله دوباره تکرار بشه، ما چشم امید بستیم. حاجی الان یه سوالی برام پیش اومده. خیلی ها حالا توی همچین روزی میخوام یک نگاهی هم بکنم دوباره به جمله خودتون، خب گوسفند قربانی میکنن حاجی های عزیزم و خیلی از مردم حالا به نیت های مختلف، ولی این قربانی کردن انگار فلسفه شو نمیدونن، میفته در یک قالب بسیار ظاهری و اون همینه که حالا دور هم میشینیم یه کبابی درست میکنیم میخوریم و اصلا نگاه فکر میکنم درستی نیستش، نهایت هم این گوشتا میرسه دوباره به اقوام یا همسایه های شکمسیر خودشون. میخوام یه توضیح به ما بدین که اصلا این فلسفه قربانی کردن چی هستش؟ ما برای چی گوسفند قربانی میکنیم؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟
در واقع اون چیزی که از لسان روایات برمیاد، این قربانی کردن یک نمادی از این است که انسان از خودش بگذره و به سمت خدا حرکت بکنه. خب میدونید که اهل بیت ما خیلی سفارش به قربانی کردن و در عید سعید قربان خودشون همین کار رو انجام میدادن و در واقع در زندگی برخی از اهل بیت من خیلی در واقع مستاقی دیدم که این قربانی که انجام میشد به سه قسمت تقسیم میکردن، به اطرافیان میدادن، به نیازمندان میدادن، یه بخش جزئی رو خودشون هم استفاده میکردن من باب تیمن و تبرک. من یه روایتی از امام رضا علیه السلام عرض میکنم. ایشون فرمودن که امام سجاد علیه السلام یه وقتی قربانی کردن گوسفندی و ایشون عادت داشتن که بالاخره هر چند وقت یک مرتبه گوسفندی قربانی میکردن، گوشتش رو بین همسایه ها توزیع میکردن، یه بخشی از اون گوشت رو هم بالاخره غذای تهیه میکردن و استفاده میکردن. وقتی که داشتن از مسجد میومدن به سمت خونه برن، یکی از اصحاب همراه حضرت بودن و در مورد همین بحث قربانی با همدیگه گفتگو کردن و امام سجاد علیه السلام فرمودن ما وقتی قربانی میکنیم به هر کسی که به ما مراجعه میکنه ما گوشت میدهیم. اون به قول فردی که همراه حضرت بود و از اصحابش بود، ابو حمزه بود، سوال کرد ممکنه بعضی از آدم ها نیازمند نباشن، شما به نیازمندان میدید، ممکنه برای ما هم پیش اومده باشه، حتی خیلی ها میان اظهار نیاز میکنن، ما سوال برام پیش میاد این نیازمنده که ما بهش بدیم یا نه. من خاطرم هست در زمان طلبگی ما آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه وقتی که از نماز جماعت فارغ می شدن به سمت حرم حرکت می کردن، هر نیازمندی بین راه می دیدن یه مبلغی بهش می دادن، مبلغ ناچیز بود، اما ایشون می گفتن که او کسی که اظهار نیاز می کنه ما دست رد به سینش نزنیم. بعدها که این روایت رو مطالعه کردم گفتم شاید یکی از دلایلش همین بود که امام سجاد علیه السلام شروع کردن برای ابو حمزه توضیح دادن یک ماجرای عجیبی رو. فرمودن که حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام هر شب جمعه قربانی میکردن گوسفند و بعد از اینکه گوسفند رو قربانی میکردن گوشتشو بین نیازمندان توزیع میکردن. یه شبی از این شبهای جمعه یه نفر بعد از اینکه همه گوشتها رو توزیع کرده بودن یه بخشی مونده بود برای بالاخره غذای خودشون، درب خانه حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام رو زد. اون نیازمند اتفاقا روزه هم بود و اون روز هیچی هم نخورده بود. وقتی در زد اونجا حضرت یعقوب علیه السلام تصور کرد که اون نیازمند نباشه و به او گوشت قربانی نداد. بعد امام سجاد علیه السلام می فرماید که او رفت در مسجد خانه خدا و اونجا دست به دعا بلند کرد و به خدای متعال عرض کرد من رفتم در به خانه پیغمبرت و من دست خالی رد شدم. بعد اونجا امام سجاد علیه السلام می فرماید که خدای متعال فرمود که به عزت و جلالم قسم ازش حساب میکشم. یعنی این نیازمندان پیش خدا چقدر آبرو دارن که اگر ما بهشون توجه بکنیم بسیاری از گره های کور زندگیمون بر طبق لسان روایت عرض میکنم باز خواهد شد. فرمودن که لذا بذر در واقع حسد بین فرزندان حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام به خاطر اون درخواست اون نیازمند در دل اونها ریخته شد و خدای متعال او رو مبتلا کرد به دوری حضرت یوسف علیه السلام. بعد فرمودن که اگر که شما گوسفندی ذبح میکنید به نیازمندان بدهید، ولو اینکه بدانید که اینها، ولو اینکه شک داشته باشید که اینها نیازمندن، اما بدهید. لذا مشی خود اهل بیت امینه که این گوسفند قربانی رو سه قسمت میکردن، به اطرافیان میدادن که ممکن حتی اطرافیانشون نیازمند نباشن، به نیازمندان میدادن، یه بخش جزئی رو هم خودشون استفاده میکردن. حالا بعضیا گوسفند رو میکشن یه بخش جزئی رو میدن حالا خودشون استفاده میکنن،
حالا خودشون استفاده میکنن، آخرش هم میگن که خدای از ما قبول کن دیگه، ما در راه تو قربانی کردیم،
خدا قبول میکنه، خدا کرمش بیشتر از این حرفاست. اما در واقع من دیدم که در زمان یکی از معصومین علیه السلام همین اتفاق افتاد. در واقع یه بخشی رو حضرت فرموده بود از اموالشون رو بذل بکنن به نیازمندان بدن. بله. وقتی خادم حضرت برگشت، حضرت فرمود همه رو دادی، همه رو در واقع به نیازمندان دادی. عرض کرد که یه بخش جزئی مونده و حضرت فرمودند که اتفاقا این چیزی که شما پاسخ میدهی صحیح نیست، به جهت اینکه اون چیزی که دادی در راه رضای خدا او ماند، این بخش جزئی از بین رفته. یعنی اون چیزی که به دست نیازمندان داده میشود قطعا در دستگاه محاسباتی خدای متعال گم نخواهد شد. حالا من اگر بخش دیگر فرصت داشتم نمونه هاشو عرض میکنم.
پس اگر کسی اومد، حتی ما علم به این داشتیم که حالا فکر میکردیم تو دل خودمون که اون فرد نیازمند نیستش، با توجه به اینکه اظهار نیاز کرده ما باید تقدیمش کنیم دیگه، مسئولیتش با خودش و خدای خودش، ما انجام وظیفه کردیم و ما نیایم قضاوت کنیم این وسط راجع به افراد مختلف. خیلی نکته مهمی بود، کلی هم سوال داریم خدمتتون. حالا اگر اجازه بدین یه فاصله بگیریم، یه فرصتی بگیریم از دوستانمون در پخش، ان شاء الله باز هم سوالاتمون از شما میپرسیم، روایات مختلف رو از زبان شما میشنویم. زنده باشید، متشکرم. ساعت 10:37 دقیقه است و اینجا عید عاشقی که به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم شما دوستای عزیز میشه. 30,000 10:35 هم سامانه پیامکی مونه و گفتیم که امروز ما قراره که عیدی بدیم و اصلا هم کاری نداریم کسی نیازمند یا نیازمند نیست به این عیدی و هدیه ما. هر کسی که شرکت کنه جزء کسایی هستش که در قرعه کشی شرکت داده میشه و انشالله به کسی برسه که حالا مورد توجهش باشه، مورد نیازش باشه و مبارکش هم باشه. پیشاپیش همین الان میگیم خدمتتون، بریم پیامک های شما رو بخونیم. سلام عاشقان، عیدتان مبارک باد. فرید خانم سیمونپور از ساوه. صمیمانه ترین تبریکات به مناسبت عید قربان نثار شما باد. نیما ارابی عزیزمون از روستای چمعلیشا این پیامک رو فرستادن، از روستای قلعه نو مشهد هم پیامک داریم، گفتن سلام عیدتون مبارک. نادر اسلام پناه عزیزمون این پیامو فرستاده. حبیب عباسی از ارومیه، با سلام عید سعید قربان بر تمامی عوامل عزیز و گرامی رادیو گفتگو، ان شاء الله که مبارک باشه، ارادتمندیم، خیلی متشکریم. ممنونم که با اسم فامیل خودتون میفرستین، چون بعدن بعد قرعه کشی مشکل خوریم دیگه، حداقل بگیم کی برنده شده. خانم دینا جمالزاده گفتن سلام، عید شما مبارک، عید بندگی و عبادت رو به همه مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم. ما هم خدمت همه شما دوستان شنوندگان نازنین عید عاشقی رادیو گفتگو تبریک میگیم و بدونین که خیلی دوستتون داریم.
چشمون سیاحت شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم، بین من و تو راز قشنگیست که عشق است، دل را تو نباشی به که باید بسپارم، این دل به تو با عشق تو بند است نگریزی، میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی، بی تو نفسم نیست بسم نیست یه عالم، تو یک تن جای همه عالم همه چیزی، ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم، تو عشق تو شوقم تو شورم تو شرابم، بیدارم و در فکر تو هم هر شب و هر شب، با فکر تو اینجا سرام است بخوابم که بخوابم، ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم،
بعد میرفتیم خونه خانموی شما ها.
اوهو چه عجب خانم، شما یه بار گفتی بریم خونه فامیل بنده؟
وا چون خانموی شما حج رفتن، حاجی به حساب میان، بله. بعد گوسفند قربونی میکنن، بعدش هم احترام به بزرگترها واجب، آقا نمیدونید بدونید، روز عیدی بعد میرفتیم خدمت بزرگترها دیگه، الان نشستیم همینطوری اینجا.
بس بگو چرا میگی بریم خونه عموی بنده؟ من فکرم روز عیدی مهربون شدی خانم، نگو شما به فکر کباب و دل و جگر گوسفندی.
خیلی خب حالا میریم یا نه؟
بذار زنگ بزنم.
یه زنگ بزن بودو.
باش الان بذار یه لحظه.
من چی بپوشم داری میری؟
حالا بذار زنگ بزنم خانم ببینم اصلا چه جوریه برنامه‌شون، اجازه بده. بذار. الو. سلام خانمو. حال شما خوبین؟ چه خبره؟ ما هم خوبیم خدا رو شکر. سلام میرسونن. بله بله.
سلام میرسونن.
بله سلام میرسونن. ایشون هم سلام میرسونن. نه گفت نه میگم که گفتم یه حالی بپرسیم. بله ببینم خبری ازتون نیست. امسال قربونی کردین یا نه؟ ما بیایم خدمتتون؟
آره.
نه البته برای کمک ها، یه موقع فکر نکنید.
آره آره.
دست تنهایی دو اینا. بله نه کاری ندارم. چطور؟ بله خونه هستم.
خب من چی بپوشم؟ چی
شد؟
چی شده؟
چی میگه؟
دارم چی شد؟ نکنه دارم میام اینجا.
حالا که خونه ایم شما تشریف میارین، پول خب اون وقت چیزه، پول زپو دادین به مرکز نگهداری سالمندان؟ آفرین
آفرین.
نه نه چیزه، میگم که آقا جون چیزه، میدونین
بگو ما خونه ایم ولی به خاطر شما چون کرونا گرفتیم، هر کی خونه خودش بمونه بهتره. بگو
الو الو ببخشید چیزه، صداتون یکم چیز میشه. نه نه اینکه ما همش بیرون میریم و میام، گفتیم هرچی فاصله رو رعایت کنیم بهتره. باشه باشه. بله بله سلام برسون. حج ایشالله یه فرصت دیگه بر حتما هم دیگه رو ببینیم حتما خیالتون راحت باشه
حتما
خدافظ شما خدا
واقعا که من اصلا نمیفهمم چرا واقعا فامیلای شما این همه بی‌ملاحظه شدن نمیتونن کرونا خطرناک شده با همین رعایت نکردن و دور همیا ما وارد موج پنجم کرونا شدیم والا آخه چه خبر الان بیا مهمونی خونه ما
باشه خیلی خودت گفتی اصلا
کرونا من کی گفتم
من آخه
چای بریزم
بله.
یه سری تر خونه زود باش
چی شده خانوم چی شده چرا داد میزنی
آقا رامین این گوسفنده که توی این گیرون خریدی رفتی بالا پشتمون ببخشید رفته بالا پشتمون تو که نرفتی که رفته بالا پشتمون این گوسفنده
چی چرا خانوم رفته بالا پشتمون مگه نبسته بودیم چرا رفته بالا پشتمون
خب من چه میدونم مثل اینکه فهمیده میخوام سرشو ببریم ترسیده میگه تا عید قربان تموم نشه من نمیام پایین خیلی لجباز لجوجه خیلی لجوجه رامین رامین نخند بیا بگیر رامین از بالا پرت میشه
شب پرسواتی داریم ما
تشکر میکنم از همکاران عزیزم بابت حالا اجرای بخشای نمایشی کلی از این بخشای نمایشی بامزه و طنز دارن که تقدیمتون کنن در همچین روز قشنگ و خجسته‌ای اما در این لحظه میخوایم صحبت کنیم با یه آقای دکتر عزیز دکتر پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران که الان پشت خط هستن آقای دکتر محبی سلام عرض میکنم خدمتتون عیدتون مبارک باشه
سلام جناب افتاریان عید شما هم مبارک
عید
شنوندگان عزیزم مبارک
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر روز قربانی کردنه و روز عید قربانه و خیلی ها در همچین روزی گوسفند قربانی میکنن خواستیم از زبان شما بشنویم که یک ذبح درست یک ذبح سالم و بهداشتی باید به چه صورت باشه که انشالله دوستان و عزیزانمون مردم نازنین کشورمون به مشکل برخورد نکنن
والا توصیه اول اینه که قربانی خودشون نکنن ببرن تو قربانگاه هایی که حالا تعیین میکنن تو این روزا یا اینکه ببرن کشتارگاه ها قربانی کنن اونجا جایی که برای قربانی کردن تعبیه شده خب
بله
تو اینجور جاها هم اول یه دامپزشک میاد حیوان رو معاینه میکنه تب نداشته باشه مشکلی نداشته باشه اگه حیوان سالم باشه میبرنش تو قسمت قربانگاه قربانیش میکنن بعد از قربانی کردن هم بهتره که اون گوشت اون قربانی رو بلافاصله مصرف نکنن اولا به گوشت تازه دست نزنن یه 24 ساعت بذارنش توی دمای یخچال دارم میگم نه فریزر نه چیز دیگه این دما که حدود 4 درجه است باعث میشه که اسید لاکتیک توی اون گوشت وجود بیاد و خیلی از عوامل بیماریزا مثل تب کیمی کنگو توی این گوشت از بین میره به خاطر همین مسئله اگه شما دقت کرده باشین گوشتی که توی گوشتارگاه قربانی میشه یا ذبح میشه 24 ساعت توی دمای 30 درجه نگرش میدارن بعد تحویل بازارش میدن هم پرتره هم خوشمزه تره همین که عوامل بیماری باشد میرفته بعدم اگه خودشون بازار میخوان قربانی کنن بازار من تکیه میکنم که قربانی کردن توی مناطق شهری خیلی کار منطقی نیست ولی حتما دقت کنن که خون و ترشحات اون قربانی شده بشه کامل و جای قربانی کنن که تل مقدور خون پخش نشه یه خواهش هم دارم اگه میخواین قربانی کنین تو خونه این قربانی جل بچه ها انجام ندید
درود به شما خیلی نکته مهم میگفتیم واقعا چون که واقعا ممکنه که روی حالا روحیه‌شون تاثیر بذاره و اصلا درست نیست حالا اگه حالا خیلی هم دیگه سراغ کشتارگاه ها نمیرن دیگه تعارف که نداریم ما هم نمیرن حالا درسته که باید برن اونجا و درست و بهداشتیش اینه که باید مراجعه کنن آیا خودشون میتونن متوجه بشن که این حیوان بیماری مریضی چیزی داره یا نه؟
یه مقدار کار سختی خودشون متوجه بشن. ببینید یه زمانی دامپزشکا کم بودن تو کشور و دامپزشکی در دسترس نبود. الان من تقریبا میتونم بگم شما تو محله یا فامیلی پیدا نمی‌کنین یکی یا دو نفر یا دامپزشک نباشن یا حداقل دانشجوی دامپزشکی نباشن. خب و به خاطر همین واقعا میتونن کمک بگیرن، هم هم کمک میکنن. یعنی من مطمئنم که ما مثلا یه طرحی داشتیم چند سال پیش با وزارت بهداشت و اعلام کردیم که افرادی که میخوان قربانی کنن با جامعه دامپزشکان تماس بگیرن. بعد ما تو محلهشون یکی از همکارای خودمون رو بهشون معرفی میکنیم. البته امسال این طرحو نداریم، ولی میخوام بگم که اینقدر بحث دامپزشکی وسیع شده به خاطر همین مسئله. من این نکته مهمی رو بگم. ببینید ما یه فرهنگ خیلی درست داریم به نام قربانی کردن و اطعام مساکین، حالا یا اطعام دیگران، حالا هر چی. یعنی به نفس اصلی این قربانی کردن ما اطعام اون در واقع خیراتیه که داریم میکنیم. ولی متاسفانه بعضیا یه جمله اشتباهی راجع به این به کار میبرن، میگن بریم خون بریزیم. اصلا قرار نیست ما خون بریزیم، ما قراره اطعام کنیم. یعنی اصل نفس قربانی کردن مال خیراتشه. به خاطر همین مسئله اگه اینجوری فکر کنن، همین الان سازمان دامپزشکی با کمک کشتارگاه ها گوشتایی آماده میکنن که اینا به صورت بهش میگن گوشت بشقابی. یعنی تمام اون کارهایی که شما دلتون میخواد تو خونه انجام بدین و براتون انجام دادن، قربانی کردن، دو شهید اسلامی هم قربانی کردن، حتی روحانی هم بالا سر قربانیش بوده، قبلش بهداشتش رعایت شده، همه اینا، و حتی قطعه بندی کردن برای شما گوشتن تو بشقاب به همون قیمت گوشت دارن میدنش.
الان آقای دکتر یه سوال، چقدر نکته خوبی گفتین. یعنی خیلی ها هستن اصلا دوست دارن که قربانی کنن، کمک کنن در حد بضاعتشون، شاید اصلا پول یه دونه گوسفند کامل نداره.
دقیقاً شما درست میگین. ببینیم پول یه گوسفند کامل نداره و میره مثلا میگه آقا من امسال 5 کیلو گوشت میگیرم میدم. خب در حالی که وقتی شما قربانی میکنین چند تا اتفاق بعدی دیگه هم دنبالش میفته. حتما باید یه گوسفند کامل رو بدین. دوم این که کلی شکنبه و محتویاتش هم دارین پولش رو میدین. سوم این که یه کله پاچه و یه پوست و اینا هم میمونه رو دستتون که احتمالاً یه سری آدم سودجو یا همون مثلا ذابحه میاد میگه آه اینم من جنی بده من کلی میارزه. در حالی که توی کشتارگاه وقتی این اتفاق میفته، این قیمت ها از قیمت گوشت شما کم میشه عملا. یعنی شما گوشت اقتصادی تری دستتون میاد وقتی گوشت خالصش رو میبرین میدین. بشن میگن گوشت های بشقابی. الان تو تمام سوپرهای زنجیره برین این گوشت های بشقابی رو میبینین و میتونین بر اساس اون نیتی که کردین، بر اساس اون مبلغش اون گوشت رو بگیرین تحویل مستمندان یا هر کی که دلتون میخواد بدین. و این که خیالتون راحت باشه که نه آثار زیست محیطی تو کشور ایجاد کردیم، تو شهرتون ایجاد کردیم، نه آلودگی بوده نه هیچی.
بسیار عالی، بسیار عالی. دیگه توضیحتون کامل قانع کننده و عالی بود. سپاسگزارم از شما آقای دکتر عزیزمون بابت راهکارهای خیلی خوبی که ارائه دادین. امیدواریم حالا کسانی که شنیدن، مخصوصا اونایی که حالا بضاعت مالی کمتری دارن ولی دوست دارن که مشارکت کنن، کمک کنن تو همچین روزهایی، میتونن به قول آقای دکتر از این گوشت‌های بسته‌بندی شده استفاده کنن. دیگه با شرایط خیلی درست و استاندارد هم دیگه شرایطش مهیا شده که به دست شما برسه. اونا دیگه همه مطمئنن دیگه. آره ممکن تقلب باشه توش یا نه.
من میگم که بالاخره ما تو جامعه باید به یک در واقع بچه مشترکی برسیم و اونم آرم سازمان دامپزشکی تو کار ما. جایی که آرم سازمان دامپزشکی میبینی که زیرش همیشه سازمان دامپزشکی کشور، یه شماره داره، شماره پروانه تولید داره و حتی تاریخ تولید و تاریخ مصرف داره که مشخصه این گوشت کی تولید شده. حتی یک کدی اونجا داره که شما اگه مشکلی با اون گوشت پیدا کنین اونو بدین به سازمان دامپزشکی، سازمان دامپزشکی تا گله‌ای که این گوشت اومده میتونه پیگیری کنه.
بسیار
به خاطر همین مسئله من فکر کنم گوشت هایی که به صورت مجاز و با اون مشخصات لیبلی که روش دارن، میگم آرم سازمان دامپزشکی داره تو کشور توزیع میشه، تا 99% سالم ترین گوشته به نظر من.
بسیار
دیگه تقلب همه جای جهان ممکنه بکنه ولی واقعا فکر
آره دیگه تا 99% میتونه خیالشون راحت باشه. بله، وقتی که بله. مثل آرم استاندارد میمونه دیگه.
دقیقاً مثل آرم استاندارد میمونه. دقیقاً شما درست مثال
زدید. بله الان من کنجکاو شدم. حالا اصلا برای خریدای خونه خودمونم که میخوایم انجام بدیم، این آرم سازمان دامپزشکی من داشتم نگاه میکردم ببینم مثلا چه شکلی هست که حواسم باشه از جلو بعد دقت کنم.
قلبه.
آره. یه قلبه. آره دیگه دقیقاً شبیه یه قلبه.
با با یه فونت خیلی عجیب بیان روش نوشته سازمان دامپزشکی.
آره فونتر که انتخاب کرد.
شاید نکته جالبش فونت باشه که جلب توجه کنه.
آره دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم. دستتونم درد نکنه.
همچنین تشکر میکنم از شما همکارانتون تو رادیو گفتگو که تو روز عید برنامه زنده اجرا میکنین.
زنده باشی. و فقط یه نکته دوباره بگم، فونت واقعا از خود آرمه جذاب تره. ببینین حتما حالا که شما میخواین برین گوشت بخرین، ببینین حداقل حواستون باشه که این آره این فونت، حداقل این فونت خودش نشون میده که چون هر کسی از این فونت رو پیدا نمیکنه که بخواد استفاده کنه تقلب بشه.
این آن تولید شده، این فونت تولید شده برای اینکه من یادم روزی که این قبلا اگه یادتون باشه تمام ارگانهای دولتی آرم الله بود و بالا وزیرش یه خط خیلی عادی نوشته بود. چند سال پیش آرم سازمان دامپزشکی گذاشتن به مسابقه،
درسته،
و این آرم از این مسابقه در اومده. اینم چیز تاریخی، فونت از کجا اومده؟
آره یعنی فونت اصلا خود فونت طراحی شده هستش دیگه، یعنی بله، سخته بله. دیگه تقلید کردن از همچین چیزی. خیلی متشکرم، زنده باشین. آقای دکتر پیام محبی عزیزمون، رئیس جامعه دامپزشکان ایران، توضیحات بسیار خوبی در ارتباط با ذبح درست و صحیح و سالم و بهداشتی به ما دادن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اما باز هم میخوایم سری بزنیم به پیام های شما دوستای عزیزمون که از طریق 3035 ما رو همراهی داریم میکنین و هر پیامی که امروز بدین، یه حال خوب بدین، یه تبریک قشنگ برامون بفرستین، حتی اعلام حضور کنه، اسم فامیلتون هم فقط بفرستین، در قرعه کشی ما شرکت داده میشین. بریم ببینیم 3035 چه خبره. عباسی عزیزمون از ارومیه با سلام عید سعید قربان بر تمامی عوامل عزیز مبارک باشه، ارادتمندیم، خیلی متشکریم. سلام عید قربان مبارک همتون باشه. 915-0762 دیگه ببینیم چه خبره. نازنین خانم فولادی از مشهد مقدس گفتن سلام عید بندگی بر شما مبارک. رضا نکوزاد از مشهد مقدس، عید قربان پرشکوه ترین ایثار و زیباترین جلوه بندگی در برابر خالق یکتاست. این عید رو تبریک گفتم، ما هم به شما تبریک میگیم، یک دنیا ممنون. مهدی اصلانی از مترو جوادیه، سلام خسته نباشید، عید شما خوبان مبارک باشه، انشاءالله به سلامتی دیگه بریم کم کم برای عید قدیر به امید خدا. و پیشا پیشم تبریک گفتن عید قدیر رو، امیدوارم که هر روز عید باشه.
قفاریانی سری پیامک هست که به 3035 میفرستن، اما شما نمیتونید ببینید.
چرا؟
فقط من میتونم بخونم.
آها اینا رو برای شما جدا میکنم میذارم.
بله دوست شنوندهی به نام اکبر آقا برامون نوشتن که سلام، از حال خوب توی برنامتون حرف زدید. من وقتی ژلوفن میخورم حالم خوب میشه، فقط نمیدونم چرا اخیرا قیمتش رفته بالا. قبلا وقتی میخوردم حالم زودتر خوب میشد، خب الان دیگه دیرتر، چون قبلا ارزون
بود. چون قیمتش رفته بالا حالش بدتر میشه.
آره یه ذره دیرتر، آره باز زودم این اتفاق
خوب نشه. خوب نشه. انقدر قصه قیمتو میخوره.
من یه جواب بهشون بدم. ببین اکبر آقا، این چیزا خیلی لوسه.
یعنی
این چیزای لوس حالا آدمو ممکنه خوب کنه، اما زودم اثرش از بین میره. من توصیه میکنم این چیزا رو بزنین کنار و به همون چای نبات روی بیارین. علاج هر دردی. باور کن آقای قفاری چه میخندی، ننه جون من خدا بیامرزتش. آره. این نسخه برای
خندیدم.
آره برای هر دردی تجویز میکرد، از زانو درد بگیر تا همین تبی که آقای دکتر گفتن، تب کرمه کنگو. خدا رحمتش کنه مادر جونمو. اگه الان بودش حتما میگفت دانشمندا توی همین واکسن کرونایی که میخوان بسازن یه تیکه نباتم بندازن، هم اثر بخشش بیشتر میشد، هم الان هممون بدون ماسک اینجا.
حالا شما که شوخی کردی.
نه بابا شوخی
نه نه بزن. حالا واقعا چون خیلی شوخی میکنم با همین چای نبات ساده،
ولی واقعا
اثر بخش. دلیلش هم میگم خدمتتون
به خاطر اینه که
اون که بماند، اون که اصلا یه حال خوب به آدم میده بماند، اصلا اون انرژی مثبت قطعا